خدمت شما هستم.
آقای دکتر، برای ما پیامک خیلی اومد و گزینه هایی که انتخاب شده تنوع بسیار زیادی داشت. همه گزینه ها جزو انتخاب شنوندگان بود، خیلی نمیتونیم ترجیح بدیم که کدوم گزینه طرفدار بیشتری داشت. با اینکه سوال به نظر میرسید آسون هست و شما گفتین خیلی شایعه، اما اختلاف سلیقه در انتخاب گزینه ها بسیار زیاد بود. ما حدوداً 8 دقیقه فرصت داریم، من نمیخوام خیلی مزاحم بشم و دوست داریم که بیشتر توضیحات شما رو بشنویم.
خب بله، واقعیتش اینه که این کیسی که مطرح شد کیس شایعی هست و به علت این که خب موارد زیادی ما میبینیم، چون من در مرکزی که کار میکنم، در مرکز دانشگاهی که هستیم، بیشتر کار کانسرهای کولورکتال داریم انجام میدیم. بسیار من میبینم بیمارانی که مراجعه میکنن و با یه همچین مشکلی. یه نکته رو خواستم حالا در کنار این خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، اینه که هر وقت ما با آنمی فقر آهن مواجه هستیم، به خصوص آنمی فقر آهنی که در سنین میانسالی و سنین بالاتر خودش رو نشون میده، اولین چیزی که باید فکر بکنیم اینه که ما جایی لاس داریم، یعنی لاس خون داریم، و این از دست رفتن خون باعث خودش رو به صورت آنمی فقر آهن نشون میده. مسئله اینجاست که ما خیلی وقتا خون ریزی های گوارشی رو به صورت یه یافته بالینی واضح میبینیم. مثلا بیماری با ملنام مراجعه میکنه، هماتوشزی داره، رکتال بلیدینگ داره، بیماریه که مثلا با هماتمز مراجعه میکنه، ولی نمودی از این خونریزی ها به صورت آنمی فقر آهن ممکنه باشه که بیمار علامت واضحی رو به عنوان جی آی بلیدینگ به ما نگه، یعنی خونریزی از دستگاه گوارشی رو عنوان نکنه. اما از نظر اینکه ما چجوری باید با این بیماران برخورد کنیم، من چند تا قاعده کلی رو میخوام خدمتتون عرض کنم که در نهایت پاسخ این سوال از اونجا استخراج میشه. اگر مردی مراجعه کرد با آنمی فقر آهن، این مرد حتما جی آیش، یعنی دستگاه گوارشش، باید بررسی شه. یعنی بلافاصله ما در پلن درمانی این بیمار هم باید آندوسکوپی فوقانی هم آندوسکوپی تحتانی مد نظرمون باشه که با اسم کلی کولونوسکوپی خب ما میشناسیم. بنابراین در جنس مذکر یک همچین قاعده‌ای داریم. در جنس مؤنث خب یک مقدار قضیه پیچیده‌تره. در خانم‌ها اگر در سنین باروری هستن، حتما باید مراجعه کنن به متخصصین زنان، یعنی حتی اگر پیش ما بیان ما یک نامه میدیم به متخصص زنان که متخصص زنان این رو بررسی کنه. شرح حال کامل اولا از اینها گرفته میشه، از نظر وضعیت خونریزی های ماهیانه که حجمش بیشتر شده، دفعاتش بیشتر شده و این مسائل، و در نهایت همکار زنان برای ما رد میکنه که منشأ این آنمی فقر آهن مسائل زنانگی نیست، و ما در درجه اول بررسی میکنیم، در درجه دوم در اصل بررسی میکنیم در خانوم ها دوباره سیستم گوارشی اینها رو. بنابراین در خانوم هایی هم که در سن باربری هستند این قاعده از نظر شیوع وجود داره که علاوه بر این که همکاران زنان مریض ها رو میبینن، ما هم از نظر سیستم گوارشی بیماران رو بررسی میکنیم تا پی ببریم که علت این آنمی فقر آهنی که تشخیص داده شده چیست. در خانم هایی که در سنین باربری نیستن، مثل همین کیسی که الان مطرح کردیم، در اینها هم توصیه میشه که همکاران زنان دخیل بشن. در مورد اینها دیگه خونریزی های ماهیانه شاید خیلی جایگاهی نداشته باشه، اما AUB ها، خونریزی هایی که ممکنه وجود داشته باشه، در این از اینها سوال بشه، بررسی اونها هم انجام بشه. از نظر میزان شیوع در اینها هم خونریزی های گوارشی در تاپ لیست ما هست و بررسیش انجام باید بشه. از نظر پروتکل های در راست کتاب های رفرنس میگن اگر مریض در سیستم گوارشیش علائم آپر داشت، یعنی مریضیه که با آنمی فقر آهن مراجعه کرده، سالها از ایسپپسی شکایت داره، از سوزش سر دل شکایت داره، از علائم ریفلاکس شکایت داره، اگر علائم آپر جی آی داشت، ما اول آندوسکوپی رو توصیه میکنیم، یعنی آندوسکوپی فوقانی بعد کولونوسکوپی. اگر علائم لاور جی آی داشت، یعنی بیماریه که مثلا تغییر الگوی اجابت مزاج داشته یا مشکلاتی مثل دردهای قسمت تحتانی داشته، این در این موارد هم ما توصیه میکنیم اول برای مریض کولونوسکوپی انجام شه، بعد آندوسکوپی فوقانی. اگر بیماری هم بدون علامت بود، ترجیح اینه که در سنین میانسالی و سنین بالاتر اول دستگاه گوارش تحتانی بررسی شه و بعد دستگاه گوارش فوقانی. نکته‌ای که این سوال داشت اینه که این بیمار آسپرین تازه شروع کرده. در کنار این همیشه حواسمون باشه در بیمارانی که آنتی کوآگولان یا آنتی پلیتلت شروع میکنن برای مصرف، اگر دچار مشکلاتی مثل آنمی فقر آهن، تشدید آنمی فقر آهن یا خون ریزی بشن، حتما باید به ملیگنسی ها شک کنیم. یک استثناء داره که از نظر شیوع اگر در اصل بیماری آنتی کوآگولان آنتی پلیتلت شروع کرد و هماچوری پیدا کرد، در این بیماران از نظر شیوع سنگ شیوع بیشتری داره در سیستم ادراری، ولی در سیستم گوارشی اگر خونریزی اتفاق افتاد، این بیماران حتما در سیستم گوارشیشون یک زایعه پرکانسروس، یعنی یک زایعه مثلا پولیپویدی که بعداً تبدیل به کانسر میشه، یا یک زایعه مالیگنانت در جی آی اینها وجود داره، حتما باید این بررسی بشه و رول آوت شه تا خلافش ثابت بشه. بنابراین در این کیسی که مطرح شد، ما از اندوسکوپی فوقانی، از کولونوسکوپی و از مشاوره با همکاران زنان استفاده می‌کنیم. نکته مهمی که وجود داره سی تی اسکن شکم و لگن مدالیته برای بیماریابی نیست. اینو حتما باید همکاران ما دقت بکنن. ما برای بیماریابی از دستگاه سی تی اسکن استفاده نمی‌کنیم. تنها جایی که از سی تی اسکن برای بیماریابی استفاده میشه در غربالگری کانسرهای کلورکتال در کشورهایی هستش که این امکان رو دارن که به صورت شایع بتونن از دستگاه سی تی اسکن استفاده کنن، که اون هم سی تی اسکن شکم و لگن نیست. اون یک روشیه که ما بهش میگیم ویرچوال سی تی کولونوگرافی یا سی تی کولونوگرافی، که در اصل یه سی تی اسکنی هست که قطعات روده بزرگ رو روی هم میچینه و به صورت سه‌بعدی به ما نشون میده که داخل این روده زایعه بدخیم یا زایعات شبیه به زایعات بدخیم یا زایعات در اصل پیش بدخیم وجود داره یا نداره. بنابراین در این کیسی که مطرح شد، گزینه جیم یعنی سی تی اسکن جایگاهی نداره و سی تی اسکن برای بیماریابی استفاده نمیشه.
بله خیلی ممنونم. اما یه خود فرصت داریم من استفاده بکنم، اگر جای گزینه سی تی اسکن شکم و لگن سونوگرافی شکم و لگن بود چی؟
باز هم همینطور، سونوگرافی هم به عنوان غربالگری استفاده نمیشه. علت این قضیه اینه که ببینید در حالا در مورد مدالیته مثل سونوگرافی در دسترس هست، ولی مسئله‌ای که داره اینه که دقت تشخیصی مناسبی برای یافتن بیماران بدون علامت نداره. بنابراین ما سونوگرافی و سی تی اسکن رو میذاریم برای جایی که یعنی بیماری با یک علامت واضحی مراجعه میکنه و ما دنبالش میگردیم. اگر رد به جای آنمی فقر آهن در این کیس ما ذکر کرده بودیم مریض کاهش وزن قابل توجه در طی چند ماه اخیر داره، اون وقت یه الگوریتم روی کرده به کاهش وزن قابل توجه در بیماران با سنین میانسالی یا سنین بالا، اون وقت سی تی اسکن یه جایگاهی پیدا میکنه، یعنی توی اون الگوریتم مدالیته سی تی اسکن وجود داره. ولی به صرف آنمی فقر آهن، یعنی ما با یک زایعه مواجه هستیم که انقدر کوچیکه در دستگاه گوارش که علائمی مثل علائم انسدادی یا علائمی مثل تغییر الگوی اجابت مزاج یا خونریزی های واضح هنوز پیدا نکرده، یعنی زایعه در حدیه که ما سایه ای از دست رفتن خون رو داریم میبینیم. وقتی که زایعات در این حد هستن، خیلی وقتا سی تی اسکن و سونوگرافی نتایجشون منفیه و متاسفانه بیماران ما با این نتایج منفی خیالشون راحت میشه و دیگه پیگیری اصلی رو نمی کنن. بنابراین ما از روش هایی در مورد غربالگری ها استفاده میکنیم. البته در این مورد خاص، در این کیس خاص، چون آنمی فقر آهن هست، شاید خیلی معنی غربالگری کامل رو نده، ولی در الگوریتم آنمی های فقر آهن هم از روش هایی استفاده میکنیم که اگر در اصل منفی شد، واقعا ما خیالمون راحت باشه که اون چیزی که دنبالش میگردیم وجود نداره. سی تی اسکن و سونوگرافی این اطمینان خاطر کاذب رو ممکنه به بیماران ما بده که اگر جوابش منفی شد، بیمار دیگه پیگیر آنمی فقر آهنش نیست و ما با تعداد زیادی بیماران در درمانگاه هامون مواجه هستیم که متاسفانه آنمی فقر آهن تازه تشخیص داده شده دارن و دارن رژیم های تغذیه‌ای بهشون توصیه شده یا دارن توسط داروها درمان میشن و دنبال علت آنمی فقر آهن نمیرن و متاسفانه موقعی متوجه میشن که یا توموری متاستاتیک شده یا کار از کار گذشته و دیگه ما خیلی کمکی بهشون نمیتونیم بکنیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، فرصتی متاسفانه باقی نمونده، انشالله که بتونیم در یک فرصت مناسبتری مفصل در مورد این موضوعات با شما گفتگو بکنیم. سپاسگزارم آقای دکتر یعقوبی، از شما خداحافظی میکنم.
من در خدمت شما هستم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما عزیزان، شب خوبی داشته باشید، آرام و شاد در کنار خانواده و خدا نگهدار.
اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میگه من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واا
نیا
او
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه.
اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابی.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی،
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که حسی،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
صد و دو ثانیه با قنزه. کودکان غزه، قربانیان بی پناه جنگ. حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی غزه جان صدها کودک بی گناه را به خطر انداخته است.
ما از خداوند متعال می‌خواهیم که انتقام ما و کودکانمان و همه درگذشتگانمان رو بگیره. پیام من به دشمن اینه که اگه جان من و همه کودکانم گرفته بشه، باز هم ما راضی هستیم و ثابت قدم می‌مانیم.
اعتراض آمریکایی‌ها به حمایت مالی و نظامی این کشور از رژیم صهیونیستی. صدها معترض در میدان تایمز نیویورک تجمع کردند و خواستار پایان دادن به حمایت نظامی و مالی آمریکا از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه شدند. دانشجویان یمنی در دفاع از غزه به خیابان‌ها آمدند. در ادامه حمایت‌های پرشور نیروهای مسلح یمن و مردم این کشور، هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه‌های یمن با حضور در خیابان‌های شهر صنعا، پایتخت یمن، ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه، جنایت‌های رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم فلسطین را محکوم کردند. و فروش آثار هنرمندان لرستان به نفع مردم غزه. هنرمندان استان در راستای پویش ایران همدل و کمک به مردم مظلوم غزه، آثار هنری خود را به فروش خواهند رساند.
غزه تنها نیست.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه وضعیتون میشه ساعت 9 و نیم؟
ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا
مجلس
خیلی
جذاب و قشنگ بود.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم هر کجای ایران عزیز که هستی تنتون سالم باشه و دلتون شاد. در خدمت شما هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی از شبکه رادیویی سلامت. در این برنامه از تغذیه سالم صحبت می‌کنیم. شما شنونده عزیز هم چنانچه سوالی داری میتونی اون رو به شماره پیامک ما 30102 ارسال کنید. موضوع برنامه امروز غذا، سلامت، زندگی افزودنی های خوراکی هست. با ما باشید. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر مهدی عبداللهی، دکترای شیمی تجزیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر عبداللهی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه غذا، سلامت، زندگی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزمون و آرزوی سلامتی میکنم.
زنده باشید آقای دکتر. موضوع برنامه هم دوستان افزودنی های خوراکی هست. من سوال اول رو مطرح کنم آقای دکتر عبداللهی، آیا این افزودنی های خوراکی تعریف خاصی دارن؟
خب خیلی ممنونم، در عرض میکنم خدمت شما. ببینید، هر ماده‌ای که به طور معمول به مواد غذایی ما اضافه بشه،
درسته،
به جهت اینکه یک سری اثرات مطلوب رو روی ماده غذایی ما ایجاد بکنه، عرض میکنم اثرات مطلوب یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاد اون ایمنی اون رو، تازگیش رو، طعم، بافت، رنگ، ظاهرش رو حالا بهبود بده، بهش میگن یک افزودنی.
درسته.
حالا این افزودنی میتونه ارزش غذایی داشته باشد، میتونه ارزش غذایی نداشته باشد و انواع و اقسام مختلفی داره که تماماً بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد هر چند سال یک بار ابلاغ میشه.
بله.
و همه میدونن که چه چیزهایی به عنوان افزودنی های مواد غذایی مجاز هست.
بسیار خوب. حالا این افزودنی های دکتر از قدیم هم استفاده می شده، یعنی از قدیم هم مرسوم بوده، یا اینکه نه چیزیست که بنا به سبک زندگی امروزی ما باب شده؟
از مواد غذایی که ما استفاده می کنیم، خب در قدیم الایام بشر همیشه در جهت حفظ، نگهداری و خیلی عامیانه‌شو بگیم خوشمزه کردن، جذاب کردن و بهبود بخشیدن به اون ماده غذاییش بوده، در جهت این داشته تلاش میکرده. خب اسناد و مدارک زیادی وجود داره که مصری‌ها و یا رومی‌های قدیم میامدن از نمک، نیترات پتاسیم یا رنگ‌های عصاره‌های طبیعی و طعم دهنده ها و همچنین ادویه ها و خود در تاریخچه خودمون و به قول معروف تاریخ کهن مملکت خودمون هم وقتی شما نگاه بکنید ببینید که غذاهای سنتی ما هم مملو و از افزودنی های بسیار خوب و حالا جالبی بوده که میتونست رنگ، ظاهر و حتی اون طعم غذا رو بهبود بده. بله، از قدیم الایام این وجود داشته.
حالا به این افزودنی‌های خوراکی انواع خاصی دارن آقای دکتر؟
انواع افزودنی‌های مواد خوراکی بسته به اون هدف ما داره که چه هدفی از اضافه کردن این داره. من باید اول بگم که چه هدفی وجود داره که بعد تقسیم بندی ها رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید در یک فرایند تولید یک ماده غذایی و مخصوصا زمانی که ما داریم از یک تکنولوژی خاص استفاده می‌کنیم در صنعت غذا، در فرایندهای مختلف فراوری، آماده سازی، تصفیه، بسته بندی، حمل و نقل و ذخیره سازی، یک سری از خصوصیت‌های ظاهری، رنگ، طعم، اینها مال مواد غذایی دچار حالا به هر حال کاهش یا حالا از بین رفتن می‌کنه. به جهت اینکه ما بخوایم اون تازگی، طعم و بافت اونها رو و حتی رنگ و جذابیت مواد غذاییمون رو حفظ بکنیم و فروشنده بتونه به نحو احسن اون ماده غذایی رو حالا به فروش برسونه و خریدار هم با میل خیلی بالایی اون رو تهیه بکنه، میایم از رنگ‌ها، نگهدارنده‌ها، آنتی اکسیدان‌ها، طعم دهنده‌ها و انواع و اقسام مختلف، حتی برای آرد بهبود دهنده‌هایی که میاد خواص رئولوژیکی آرد رو بالا میبره و میتونه اون کیفیت نان ما رو افزایش بده، اینها رو استفاده میکنن. و تقسیم بندی ها بستگی به نوع ماده غذایی و هدف ما در این قضیه داره. رنگ ماده غذایی کم شده و جهت تشدید رنگ ماده غذایی حتما میباید از رنگ های استفاده بکنیم که مجاز هست. ماده غذایی ما مثل یک دوغ، دوغ داره تولید میشه، میزان زیادی دوغ داره تولید میشه. خب مخمر میدونیم در دوغ زد، برای اینکه بادکردگی ایجاد نشه نیاز شاید به بحث اونهای مواد نگهدارنده هایی داره که مخمرها رو از بین بره. مواد غذایی که سرد پر میشن در داخل ظروفشون و میتونیم میکروارگانیسم ها در اونها رشد و نمو بکنن و باعث خطر بشن. یا روغن های سرخ کردنی خودمون، روغن های سرخ کردنی که ما تا دمای بالای تا نقطه دود اونها اونا رو گرم میکنیم به جهت اینکه اکسیداسیونی در اونها صورت نگیره و ساختارش از بین نره و برای سلامتی ما خطرناک نشه، از آنتی اکسیدان هایی در اونها استفاده میکنیم. یا طعم دهنده هایی که به مواد غذایی به جهت جذاب کردنش، و چون اینا الان بیشترین طیف گسترده افزودنی های مواد غذایی میدونید که برای بحث طعم دهنده هاست.
بله.
یعنی بیشترین ها در انواع و اقسام کیک ها با طعم نمیدونم نارگیلی، طعم های مختلف وجود داره. اینها همه به جهت بهبود خواص ظاهری و حالا اون حفظ و نگهداری و تازگی مواد غذایی همیشه استفاده میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر عبداللهی. در برنامه غذا سلامت زندگی بخش گزارشی هم داریم که خانم سارا اکبری تهیه کردن. این بخش رو بشنویم.
خیلی
متشکرم. امروز هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم. در یکی از محله های شهرمون هستم، خیابان فلسطین، و در رقص برگ های پاییزی وسط این کوچه کنارتون هستم. نسیمی که میوزه این برگ های زرد پاییزی رو حسابی تکون میده و این سمت و اون سمت میبره در کوچه های شهر، در خیابون های شهر، و روبروی سوپرمارکت هستم. خانم عزیزی که اومدم بیرون، خانم سلام به شما.
سلام.
چی خریدین؟
یه مقداری از سوپر مواد غذایی گرفتم.
خیلی عمالی. موقعی که مواد غذایی میخواین تهیه کنین به چه نکاتی توجه میکنین؟
من اول اون تاریخ انقضا، تاریخ تولیدش رو خیلی توجه میکنم، میخونم و نگاه میکنم اینم مواد نگهدارندش چجوریه، چون خیلی مهمه. که
چرا مهمه؟
خب میدونه، هممون میدونیم که مواد نگهدارنده یک سری مواد شیمیایی یا طبیعی رو میزنن برای که مثلا کیفیت اون جنس رو ببرن بالا، حالا یا رنگ و یا طعمش رو بخوان به صورت تغییر بدن، و من اونا رو دقت میکنم. حالا گاهن اتفاق میفته برای رنگ ما یک چیزایی رو اضافه میکنیم برای که رنگ مواد غذاییمون چیز بشه، ولی ببینم خیلی نگهدارندش خیلی بالا باشه اصلا صرف نظر میکنم از خرید اون مواد غذایی.
یعنی در واقع مواد غذایی ممکنه که یه سری افزودنی ها داشته باشه؟
بله بله، 100% داره. الان همین شیری که ما میخریم، شیرای پاکتی، 100% داره و ما نمیفهمیم، نمیدونیم که چه خساراتی بهمون وارد میشه. گاهن اتفاق میفته که ارزش برای که ارزش غذایی رو ببرن بالا، اون ماده رو بهش اضافه میکنن، این خوبه مثل پروتئین و اینا، ولی اینکه بخواین اون تعداد نگهداری روزانه شو ببرم بالا، ماده شیمیایی بهش اضافه کنم، خیلی خسارته.
چه میزان از این افزودنی ها میتونه روی خرید شما تاثیر بذاره؟
این خب مشخصا اگه نگهدارنده زیاد داشته باشه داخلش، من هیچ وقت صرف نظر میکنم از خرید، چون مضره. یا حتی هم رنگ های خوراک مصنوعی خوراکی هم خب جالب نیست که ضرر داره، ما استفاده نمیکنیم.
درود بر شما، ان شاءالله که همیشه سلامت باشید.
ممنونم،
متشکرم از شما، تنتون سالم، خدا حافظ.
مرسی، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از خانم سارا اکبری و هموطن عزیزی که در بخش گزارشی شرکت داشتن. آقای دکتر یه سری نکات رو اشاره کردن این هموطن عزیز و من دیدم که شما یادداشت برداری کردید، میخوایید توضیح بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خب یه سری نکات رو این هموطن عزیزم با این خانم محترم به عنوان حالا یه ای کاش میگفتن که خانه‌دار هستن یا نه، یا شاغلن یا میزان تحصیلات رو اگه توضیح میدادن خیلی جالب میشد، من بر اساس این بیشتر توضیح میدادم. خب ما میگیم این خانمی که الان رفته سوپر داره خرید میکنه، یه سری نکاتی رو عنوان کردن که هم بسیار امیدوار کننده است، یه سری باورهای غلط هم در حالا به هر حال نکاتی که گفتن وجود داشت. اول از همه خب نکات مثبت رو بعد عرض میکنم. نکات مثبتش این بود که این هموطن عزیزمون خیلی خوب یعنی دقت میکنه به اون ترکیبات موجود در محصول غذایی که میخواد خرید بکنه. چرا؟ چون براش سلامتی خانوادهش مهمه. حالا به هر حال براش این جا افتاده که شاید نگهدارنده های شیمیایی مواد غذایی بتونه سلامتی رو به خطر بندازه. نکته بعدی اینه که بسیار دقت میکنن روی بحث افزودنی های مواد غذایی و سعی میکنن که مواد غذایی رو تهیه بکنن که افزودنی های شیمیایی کمتری داشته باشن. این بسیار عالی و بسیار خوبه و جای تبریک داره. ولی یک سری باورهای غلط هم در جامعه و در گفتارهای این دوستان عزیز ما وجود داره که این عمومیت داره و ما در جامعه داریم میبینیم و بارها از بنده سوال میشه در این خصوص. اونم اول از همه این که من این رو بگم خیلی نکته بسیار مهمی هست در خصوص بحث شیرهای پاکتی.
بله.
به اسم شیرهای پاکتی میشناسن مردم، ولی در صورتی که خب به هر حال این شیرها، شیرهایی که ارائه میشه و حالا به هر حال کارخونه‌ای هست، حالا محصولات کارخونجات صنعتی لبنیات هست، چند دسته هستن، یا استریلیزه هستن یا پاستوریزه هستن. اونهایی که مدت طولانی هستند اونهایی هستند که کلیه میکروارگانیسم های اونها در یک طی یک فرایندی بسیار کنترل شده و بسیار دقیق میکروارگانیسم هاشون از بین رفته.
درست.
و توسط سیستمی بسته‌بندی شدن که معروف به سیستم‌های تتراپک هستن و هیچ گونه میکروارگانیسمی نمیتونه وارد این بشه. برای همینه که شما میتونی این رو خارج از قبل از باز کردنش، خارج از یخچال حتی به مدت چند ماه نگهداری کنید و اتفاقی براش نمیفته.
درسته.
خب ولی